برای کسایی که آنلاین هستین و کسایی که اینجا هستین، ما یک سری جدید رو شروع کردیم، رومیان 911، که به خیلی هم هیجان زده هستین که از باب های 9 تا 11 رو مطالعه خواهیم کرد. رومیان 9 1 تا 5 رو امی برامون میخونه. در مسیح راست میگویم نه دروغ، و وجدانم به واسطه روح القدس مرا گواه است که در قلب خود دردی جانکاه و اندوهی همیشگی دارم، زیرا آرزو می داشتم خود را در راه برادرانم، یعنی آنان که هم نژاد منند، ملعون شوم و از مسیح محروم گردم. آنها اسرائیلی اند و فرزند خواندگی، جلال، عهدها، ودیه شریعت، عبادت در معبد، وعده ها، همه از آن ایشان است و نیز پدران به ایشان تعلق دارند و مسیح به لحاظ بشری از نسل آنان است. خدای ما فوق همه که او را تا ابد سپاس باد. لطفا بایستید برای دعا. خداوند ازت ممنونیم که تو خودت رو از طریق کلامت به ما آشکار کردی و کامل تر از اون در عیسی مسیح. خدای ما یادمون میاد که ما به حاشیه رفتیم گاهی تو زندگیمون و بر اساس کلامتو زندگی نکردیم. از تو عذرخواهی میکنی و این فیض تو هستش که ما دوباره به تو برگردونده میشیم. پس ما این فیض تو رو اعلام میکنیم بر زندگیمون، درخواست میکنیم کمکمون کن رومیان 9 تا 11 رو درک کنیم و معنیش رو نه تنها از نگاه شاگردان عیسی مسیح در کلیسای اولیه، بلکه امروز هم درک بکنید برای جلال تو. در نام عیسی مسیح آمین. بفرمایید بشینید. همه ما اتفاقات مهمی، چه مثبت و چه منفی رو تو زندگیمون تجربه میکنیم که باعث تغییرات زیادی میشن. گاهی اوقات یادآوری زندگی حتی قبل از اون رویدادها خیلی سخت میشه. مثل اینکه تو فرودگاه، اگه نمیدونم جدیدن سوار شدین یا نه، ولی این اتفاقا دیدین که تو فرودگاه وقتی که میرین صف طولانی، بعد به سوی ایکس ری رد بشین و بعد چمدوناتون رو چک میکنن. یکی میاد به شما اومده و گفته که این چمدوناتونه. اون افسرای امنیتی میان شامپو رو در میارن، ژل رو در میارن، ژل سر در میارن، شامپو در میارن، خمیر دندون در میارن، همه اینا رو در میارن، میگن اوه بالاتر از 100 میلی لیتر هستش و ازتون میگیرنش. حالا بماند که اینا کجا میره. منظورش اینه که اونا خودشون برمیدارن. چه چیزی پشت این گشتن‌های امنیتی هست؟ یادتون هست کجا بودین قبل از؟ آیا زندگی قبل از 11 سپتامبر رو یادتون هست؟ اگر جوان‌تر هستی ممکنه یادتون نباشه، اما کسایی که اون موقع یک کمی بالغ‌تر بودی ممکنه حتما یادتون هستش که 11 سپتامبر 2001 یک هواپیمای روبوده شده ساعت 8:46 دقیقه صبح به برج شمالی مرکز تجاری جهانی توی آمریکا زد و سقوط کرد. یه پرواز روبوده شده دیگه 17 دقیقه بعد از ساعت 9:03 دقیقه صبح به برج جنوبیش برخورد کرد. این حملات در حافظه جمعی ما هک شد. یادتون از کجا بودیم وقتی این اتفاق افتاد؟ من در پرنس روپرت بودم. یادم میاد که تصاویر رو روی صفحه تلویزیون رستوران میدیدم. خیلی عجیب و غیر معمول بود. آیا اون تصاویر جعلی بود؟ یادم میاد که وقتی نوجوان بودم از اون برجا دیدن کردم. باورم نمیشد که همچی اتفاقی افتاده. تو اون برجا من بودم وقتی نوجوان بودم. آیا واقعا این اتفاق افتاده بود؟ در نظر بگیرید که 11 سپتامبر زندگی ما و خیلی دیگر رو تغییر داده به روش‌های مختلف. این تدابیر امنیتی تو فرودگاه رو افزایش داد. ۲۹۷۷ نفر جونشون رو باختن تو اون حادثه ها که بزرگترین تلفات جانی ناشی از حمله خارجی در خاک آمریکا بود. 44 نفر از اولین امدادگرها جان خودشون رو از دست دادن که بزرگترین تلفات امدادگران در یک روز در تاریخ آمریکا بود. ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ یکی از کسایی که نامش رو برد توی طبقه 84 بودن، بالاتر از طبقه 84 بود چون هواپیما به طبقه 84 برخورد کرد. اون داشت دنبال پله ها میگشت که سری خودشو از خیلی خودشون رو از ساختمون خارج کنن. 2 دقیقه بعد از اینکه از ساختمون خارج شدن، ساختمون فرو ریخت همش پایین. زندگی خیلی عوض شد تا برای همیشه تو اون حادثه. ما زیاد در مورد 11 سپتامبر زیاد در مورد تروریسم نمیدونستیم، اما 11 سپتامبر باعث شد که توجه همه به این عملهای تروریستی بیشتر توجهشون جلب بشه. ۹۱۱ که میگه یعنی 11 سپتامبر. پاسخ نظامی ایالات متحده به حمله 11 سپتامبر یعنی جنگ در عراق و افغانستان تأثیری عمیقاً بی‌ثبات کننده بر خاورمیانه و شمال آفریقا داشت. حملات 11 سپتامبر باعث ترس، اضطراب و افسردگی گسترده شد. خیلی در مورد احتمال حملات در آینده نگران بودند. احساس امنیت متزلزل شده بود. شد در واقع. خیلی از اونایی که در زمان حملات بین 5 تا 24 سال داشتن از 11 سپتامبر به عنوان واقعی خاص برای نسل خودشون یاد میکنن. نه فقط اونا، بلکه همه بقیه نسل ها هم تأثیر گذاشت. به طور کلی 11 سپتامبر تأثیر عمیق و ماندگاری بر جهان داشت. تصور این که زندگی قبل از 11 سپتامبر چطوری بود، اصلا حتی ممکنه بعضی ها یادشون نیاد. زندگی قبل از بررسی های امنیتی تو فرودگاه ها، نظارت مستمر اطلاعات، تهدیدات تروریستی و استرابی که همه اینها به وجود آورد واقعا برامون سخته. برگشتن به قبل از اینا واقعا سخت هست. اگر بازگشت به زندگی قبل از 11 سپتامبر برای ما سخته، تصور کنید که بازگشت به دنیای اسرائیل و امپراتوری روم در قرن اول چقدر برای ما سخت‌تر هست. رومیان 9 تا 11 به رویدادی بسیار تأثیرگذارتر و گسترده تر از 11 سپتامبر، یعنی اومدن عیسی مسیح میپردازه. تاریخ جهان برای همیشه تغییر کرد. تاریخ یهودی ها هم اون موقع تغییر کرد. همه دنیا تاریخش، کلن همه چیز عوض شد. بیاید به زمانی برگردیم که عیسی تازه از بیایم به اون زمان برگردیم که مردم چطوری بودن، چه سوالایی داشتن، اون زمانی که عیسی تازه از مرگ برخواسته بود و روح القدس بر ایمانداران نازل شده بود و کلیسا روز به روز گسترش می‌یافت، از اورشلیم تا یهودیه تا سامره و حتی تا روم. تو اون کلیساهای خانگی روم تنش وجود داشت. پولس اونا رو تأسیس نکرده بود. اونا احتمالاً توسط مسیحیای یهودی که از جشنای پنتیکاست در اورشلیم به روم که تو اعمال رسولان 2 هستش بازگشته بودن تأسیس شده. در چند دهه اول کلیسا عمدتاً یهودی بود. اما وقتی که کلودیوس امپراتور روم در سال 49 بعد از میلاد همه یهودی‌ها رو از روم بیرون کرد، وضعیت به طور چشمگیری تغییر کرد. در غیاب یهودی‌ها کلیسای روم به طور فزاینده غیر یهودی شد. یعنی غیر یهودی‌ها به کلیسا می‌پیوستند. وقتی که شما بخواید تصور کنید که بقیه فرهنگا، بقیه افراد از قوم‌ها، قبیله‌های مختلف بخوان بیان به کلیسا بپیوندن، یک کمی تنش ایجاد میشه. ما میتونیم تنش‌ها، گفتگوها و اختلافات احتمالی رو تصور کنیم. میتونیم غیر یهودی‌ها تصور کنیم که میخوان هرچی بیشتر از مقررات یهودیت دور بشن، در حالی که مسیحیان یهودی احساس میکردن چیزی با ارزش‌تر رو دارن از دست میدن، یعنی هویت و تاریخ خودشون. عیسی مسیح بسیار غیرمنتظره بینشون کار کرده بود. بسیاری از یهودی‌ها ایمان آورده بودند. تعداد بسیار کمی از یهودیان مسیح رو پذیرفته بودند. اون زمانی که پولس کتاب رومیا رو نوشت، یعنی سال 57 پس از میلاد، مقامات رومی به یهودیان اجازه دادن که به روم برگردن. اما مسیحیان یهودی به کلیسایی برگشتن که به طور چشمگیری تغییر کرده بود. حالا بیشتر کسایی که تو کلیسا بودن غیر یهودی‌ها بودن. آیا میشه همه این غیر یهودی‌ها رو بدون اینکه حقوق یهودی‌ها ازشون گرفته بشه به قوم خدا اضافه کرد؟ آیا یهودی‌های بی ایمان میخوان که به یک کلیسای غیر یهودی بپیوندن؟ چطور کلیسایی که عمدتاً از غیر یهودی‌ها تشکیل شده بود میتونست به وعده‌های خدا عمل کنه؟ خیلی از غیر یهودی‌ها به عیسی مسیح ایمان آورده بودن، اما خیلی تعداد کمی از خود یهودی‌ها مسیح رو پذیرفته بودن. چرا؟ اصلا این یهودیای همین یه ذره یهودیایی که ایمان آورده بودن اصلا می‌خواستن با غیر یهودی توی کلیسا باشن، چون اونا به عنوان یهودی قبل از اینکه ایمان بیارن غیر یهودی‌ها رو قبول نداشتن. پولس از تمام این مسائل خبر داره. نامه پولس به رومیا درباره اینه که چطور انجیل میتونه توی یک کلیسای چند فرهنگی، چند نسلی، توی یک شهر بت‌پرست ریشه بگیره، فراتر از زمان، مکان و فرهنگه. این در مورد صحبت خدا با جهانه، با افرادی که مثل ما. قبل از این که به رومیان 9 بپردازیم، بیا به سرعت 8 فصل اول رو مرور کنیم. تو رومیان 1-4 پولس با وضعیت انسانی ما شروع میکنه. میگه که ما همه گناهکاریم، تنها راه نجات نزد خدا هست، هم برای یهودی ها هم غیر یهودی ها. عادل شمرده شدن از طریق ایمان به عیسی مسیح هست. تلاش برای کسب شایستگی از طریق کارهای خوب هیچ یک از ما رو نجات نخواهد داد. تو رومیان 5-8 پولس با امید مطمئنی که از رابطه درست با خدا سرچشمه میگیره روی میاره. عیسی به گناه و مرگ غلبه کرده. ما ایماندارا در عیسی مسیح زندگی جدیدی خواهیم داشت. برای ما که در عیسی هستیم مطلقاً هیچ حکومتی وجود نخواهد داشت. بعد پولس استدلال میکنه که دلایل بیشتری برای امید مطمئن وجود داره. اون اون تعدادی از ما که از عیسی پیروی میکنیم دیگه از اسارت دیگه تو اسارت گناه زندگی نمی کنیم. در واقع ما قدرتی داریم که گناه نکنیم. روح قدوسی که درون ما ساکن هستش ما رو قادر میکنه تا بر گناه تو این زندگی غلبه کنیم. در واقع روح قدوس ما رو با تصویر عیسی مطابقت خواهد داد. کار خودش رو در ما تکمیل خواهد کرد. ما که از پیش شناخته شده ایم، مقدر شدیم، خوانده شدیم و عادل شمرده میشیم، قطعا جلال خواهیم یافت. در پایان فصل 8 پولس از همه یهودیان و غیر یهودیان دعوت میکنه تا در پرستش به اون بپیوندند. حالا رومیان 8:34-35، پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا برای ما شفاعت میکند. پس چه کسی میتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت، نگرانی، زجر، گرسنگی یا تهیدستی، خطر یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ نه، ما با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل میشه. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان، نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و پستی، خلاصه همه چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکارمون جدا سازد. هللویا، خدا رو شکر. این حقایق قدرتمند به ما یک پایه مطمئن برای زندگی اکنون و تا همیشه هدیه میده. اما چطور شادی رومیان 8 رو در کنار ناامیدی رومیان 9 قرار بدیم؟ اگر انجیل اول به یهودی ها رسیده و اونا قرنها برای دریافت مسیح خودشون آماده میشدن، چرا اونا به طور دست جمعی پاسخ ندادن؟ چرا نپذیرفتن مسیح و پس؟ آیا به خدا به قولی که به یهودیان داده نتونست عمل کنه؟ آیا پایه های کلامی یهودیان به طور کلی متزلزل شده بود؟ حالا هدف خدا برای اسرائیل چی بود تو اون زمان؟ اگر کتاب اعمال باب 9 رو بخونید، لوقا در مورد ایمان آوردن پولس میگه. پولس توی راه دمشق هستش. پولس بعد از یه تجربه تو جاده دمشق که به طور چشمگیر تبدیل میشه، برخوردی که زندگی اونو برای همیشه تغییر میده، انجیل رو شهر به شهر با شجاعت اعلام کرد. بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آورد، شهر به شهر واکنش یهودیان انجیل رو به شهر به شهر اون با شجاعت اعلام میکرد، ولی شهر به شهر واکنش یهودی ها بسیار ضعیف بود. تعداد کمی، آیا پولس که خودش یهودی بود و ایمان آورده بود، آیا واقعا خیلی خوشبین بود به این قضیه؟ آیا اعتماد اون به قدرت انجیل بعد دگرگون کردن زندگی ها خیلی عجولانه و خوشبینانه بود؟ شاید این تجربه شما هم بوده. شما به شکل خاصی به عیسی ایمان آوردید. خداوند زندگی شما رو به کلی دگرگون کرد. تغییر غیرقابل انکار بوده و هست. اما اگر ایمانتون رو با خداوند، خانوادتون، برادرها و خواهراتون، بستگانتون، دوستانتون، ایمانتون رو باشون در میون گذاشتین، اما به انجیل پاسخی ندادن و شما از خودتون پرسیدین چرا اونا فاصله گرفتن و تقریبا سخت شدن؟ مسئله اصلی در رومیان 9:11 صداقت خدا هست. میشه اینه مسئله اصلی که آیا میشه به خدا اعتماد کرد یا نه؟ اگر وعده های عهد عتیق خدا به اسرائیل محقق نشده باشه، پس چطور ایماندارای غیر یهودی میتونن اطمینان داشته باشن که وعده های بزرگ فصل 8 برای اونها محقق خواهد شد؟ تو این فصل‌ها پولس به موضوع بزرگی می‌پردازه. از یه طرف او از انتخاب و حاکمیت خدا از قوم خودش و اهداف غیر قابل توقف خدا در تاریخ صحبت می‌کنه. از طرف دیگه پولس به مسئولیت انسانی در تصمیم گیری برای پیروی از عیسی و فرصتی که به یهودی ها و غیر یهودی ها برای ایمان آوردن داده شده میپردازه. اون به گنجوندن غیر یهودی ها در خانواده خدا و نجات آینده اسرائیل میپردازه. موضوع اصلی اینه. خدا وفاداره. اون میتونیم بهش اعتماد کنیم و قولش رو اون سر قولش هست. این موضوع اصلیه. بیایم به فصل 9 بریم و آیه 1 رو بخونیم. پس از لحظه‌ای پرستش شاد و الهام گرفته از عید پاک در پایان فصل 8، پولس فصل 9 رو با ناله دردناک آغاز میکنه. آنچه میگویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغ نمیگویم. وجدان من که از روح قدوس منور شده به من اطمینان می‌دهد که دروغ نمی‌گویم، که در دل خود بار غمی سنگین و دلتنگی بی پایان دارم. آرزو می‌کردم اگر ممکن می‌شد به خاطر قوم خود، یعنی قوم یهود که خویشاوندان من هستند، ملعون و از مسیح جدا شوم. به نحوه ایجاد احساسات از طریق عبارات دوگانه نگاه کنین. این مرثیه پولس. راست میگم، دروغ نمیگم. در مسیح، در روح قدوس، غم بزرگ، اندوه بیوقفه، ملعون و بریده از مسیح، برادران من، اقوام من. طرد عیسی توسط یهودی ها برای پولس بسیار بیشتر از یک مشکل فکریه. واقعا ناراحت، درد داره قصه میخوره. اونا خانواده اون هستن. چرا اینقدر مقاومت میکنن؟ اون مثل پیامبرای عهد عتیقی که ویرانی قومش در اندوه میپیچن، مثل ارمیا وقتی که میبینه که یهودیا دارن چه کار میکنن در دوران اون، اینجوری میگه. ارمیا 4:19-22. دردی که نمیتوانم آن را تحمل کنم. قلبم به شدت میتپد، نمیتوانم ساکت بمانم. صدای شیپورها، فریادهای جنگ را میشنوم. خداوند میگوید قوم من احمقند، آنها مرا نمیشناسند. آنها مثل کودکان احمقی هستند که فهم و شعور ندارند. در ارتکاب شرارت ماهرند، ولی در به جا آوردن نیکی قاصر. پولس مثل ارمیاست و برای کسی هم که شک کنه دو تا شاهد میاره. میگه من در مسیح راست میگویم، دروغ نمیگویم. وجدان من مرا در روح القدس شهادت میدهد. اول، اگر به من شک دارین که من به قوم خودم وفادار هستم، بیاین اینم حقیقت. اول عیسی و بعد روح القدس به من شهادت میدن. اول عیسی یعنی پولس با کسی که حقیقت متحد میشه. دوم اینکه وجدان او تحت کنترل روح القدسه که روح حقیقت هست. عیسی و روح القدس بر سخنان او شهادت میدن. وفاداری پولس به اسرائیل به عنوان رسول و بشارت دهنده غیر یهودی‌ها ممکنه مورد شک و تردید قرار گرفته بشه. اون عبارات دوگانه رو برای تاکید بر صداقت خودش جمع میکنه. او در حال ناله است. چرا؟ چون اگه برادرها و خواهرای اسرائیلی اون عیسی رو رد کنن، در پیشگاه خدا لعنت شده و از خداوند جدا میشن. پس دعا میکنه. قصه خوردن خوبه، اما باید دعا هم کرد. پولس فصل 10 رو به این ترتیب آغاز میکنه. رومیان 10:1. ای برادران من، آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل این است که ایشان نجات یابند. او چیزی جز این نمیخواد که همه برادرها و خواهرها یهودی خودش نجات پیدا کنن. برای همین قصه میخوره و دعا میکنه. شاید بتونیم درد پولس رو شناسایی کنین. برای شما، برای مدت طولانی برای فرزندان، همسران، والدین، پدربزرگان، مادربزرگان، اقوام و دوستاتون دعا کردین، گریه کردین واسه شون. شما ایمانتون رو باهاشون در میون گذاشتی، سعی کردی از هر جهت اونها رو دوست داشته باشین. نمیتونین بیش از این وقف نجات اونها باشین، اما هنوز پاسخ زیادی دریافت نکردید. بار پولس به قدری عمیقه که اینجور می نویسه: آرزو می کردم اگر ممکن می شد به خاطر قوم خود، یعنی قوم یهود که خیشاوندان من هستن، ملعون و از مسیح جدا شوم. پولس واقع اینجا مثل موسی میشه، ارادتش به اسرائیل مثل موسی میشه اینجا. موسی هست اینجا. او مثل موسی است که قوم اسرائیل رو در حال بت پرستی و پرستش گوساله طلایی در خروج 32 دید. خروج 32 آیه 30، هنگامی که خداوند اسرائیل رو تهدید به نابودی میکنه، موسی برای اونها طلب بخشش میکنه. موسی جرأت میکنه از خدا بخواد که او رو در کتاب زندگی محو کنه اگر گناه اسرائیل بخشیده بشه. پولس موسی به خداوند میگه که آره اونا گناه کردن، اما اگر نمیخوای ببخشیشون، منو هم از تو کتابت خط بزن. موسی جرأت میکنه که خدا بخواد که اون از کتاب زندگی محو کنه. فقط اگر امکانش هست که قوم بخشیده بشن. پولس مثل موسی هست، میگه که حاضر لعنت بشه، از بین بره و برای همیشه از حضور مسیح جدا بشه. اگر فقط اسرائیل میتونست به طریقی از طریق قربانی کردن پولس نجات پیدا کنن. این از خودگذشتگی است. این ارادت هست. فراموش نکنید پولس برای به دست آوردن مسیح همه چیز رو از دست داده. اون میگه که من همه چیز رو از دست دادم برای اینکه مسیح رو به دست بیارم. همه رو دادم. از همه چی گذشتم تا اینکه مسیح رو به دست بیارم. عیسی برای من همه چیز هست. حالا میگه اونجا میگه همه چیزمو دادم تا عیسی رو به دست بیارم، ولی اینجا حالا میگه که حاضرم همه عیسی رو بدم، یعنی خودم، ولی قومم نجات پیدا کنن. نجاتم رو در عیسی از دست بدم ولی اونا نجات پیدا کنن. برای نجات افرادی که دوستشون داریم، مثلا والدینتون، میگیم من برای نجات خانوادم هر کاری میکنم، والدینم، یا والدین میگن برای نجات فرزندانم هر کاری انجام میدم. برای نجات افرادی که دوستشون داری حاضری چه کاری انجام بدی؟ پولس میدونه که مثل پولس که حاضر هر کاری بکنه. شما شنیدم من که میگن حاضریم هر کاری بکنیم دوستم، خانوادم، فرزندم یا والدینم نجات پیدا کنن. پولس میدونه که فداکاری او هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. فقط مسیح میتونه جایگزینی برای تحمل خشم خدا نسبت به گناه باشه. اون میدونه که نمیتونه از عشق مسیح جدا بشه، اما سعی میکنه اون چرا که حاضره برای خانواده یهودی خودش انجام بده به زبون بیاره. خیلی خوبه که ارادت داشته باشی. اگر متعهد باشید به نجات اطرافیانتون خیلی خوبه، اما فقط یک نفر که میتونه نجات بده و اون عیسی مسیح است. و فداکاری خوبه، اما فقط عیسی نجات میده. مهم نیست چقدر با خانواده در ارتباط هستیم. مهم نیست چقدر حاضریم برای نجات عزیزانمون فداکاری کنیم. یا چقدر حاضریم قربونی و فداکاری کنیم، اما باید به یادمون باشه که فقط عیسی است که نجات میده. اگر ما ایمان داریم به عیسی مسیح و پیرو عیسی هستیم، دلیل بر این نیست که پیوندهای طبیعی ما با خانواده و ملت و اطرافیانمون قطع میشه. یهودیان از نظر نژاد و ملیت برادرها و خواهرای پولس بودند. او برای برادرها و خواهرای یهودی خودش هزاران سال میراث معنوی رو باشون به اشتراک گذاشته. پولس می نویسه رومیان 9:4، اونا بنی اسرائیلن. یهودی کلمه‌ای بود که بیگانه ها برای توصیف بنی اسرائیل به کار می‌بردن. یهودی‌ها خودشون رو بنی اسرائیل مینامیدن. اسرائیل نام خانوادگی بود. با کلمه اسرائیل به درک منتخب خداوند می‌رسید. وقتی پولس از قوم خودش به عنوان بنی اسرائیل صحبت میکنه، تاکید میکنه که اونها منحصر به فردن، امتیازات ویژه‌ای دریافت کردن. میگه تو رومیان 9:4-5 اونها اسرائیلی هستن. مقام فرزند خواندگی، شرکت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم عبادی، وعده ها به ایشان داده شده. اجداد قوم به ایشان تعلق دارن. مسیح هم از لحاظ اصل نسب از نژاد اونهاست. او بالاتر از همه و تا ابد خدای متبارک است. آمین. 8 مزیت ذکر شده رو میتونیم به 2 فهرست موازی 4 تایی یا 4 تا 2 بیتی تقسیم کنیم. ساختار ریتمیک ما رو به این باور میرسونه که معنی در کل لاف میشه. 8 مزیت اسرائیل: فرزندخواندگی، قانون، جلال، پرستش، عهدنامه، وعده، پدران قوم و مسیح. اول بیایم به فرزندخواندگی و قانون بپردازیم. این دو بیتی به دوران، یعنی این چیز فهرست موازی، به دوران خروج برمیگرده. بنی اسرائیل زمانی قوم خدا شدند که خداوند اونها رو از بردگی از مصر نجات داد و شریعت خودش رو در کوه سینا از طریق موسی به اونها داد. اونها از بین تمام امت‌های روی زمین انتخاب شدند تا مالک ارزشمند او باشند. نه اینکه برتر بودند، اما خداوند انتخاب کرد تا مالک ارزشمندش بشند. این یه مسئله شخصی بود برای خداوند. خداوند در مورد اسرائیل اینو گفته بود: اسرائیل پسر اول منه، من پدر اسرائیل هستم. او اونا رو انتخاب کرد، اونا رو پذیرفت به عنوان فرزند و قانون خودش رو به اونها داد. مکاشفه منحصر به فرد اراده‌ش رو که با صدای او گفته میشه و با انگشت او نوشته میشه رو به اونا میده. دوم، جلال و پرستش. به عنوان قوم برگزیده خدا، اسرائیلی‌ها از حضور شخصی خدا برخوردار بودن که نماد اون شکوه حضور الهی بود که بر فراز خیمه مستقر می شد و بعد هم در معبدی که سلیمان ساخت. حضور شخصیش، قربانی کردنها، جشنها و پرستشها همه متعلق به قوم یهود بود. قوم اسرائیل برای عبادت در خیمه و بعد در معبد جمع شدن. قربانی ها و اعیاد معبد متعلق به اونها بود. و بعد سوم، عهد و وعده. خدا از طریق عهدهایی که با ابراهیم و موسی و داوود بست، رابطه پیوندی با قوم خود اسرائیل، با قوم خودش یعنی اسرائیل، ایجاد کرد. بنی اسرائیل برکات موعود، یعنی فرزندان، ملیت، سرزمین، حفاظت رو دریافت کردن و به اونا وعده داده شد که برکتی برای ملت‌ها باشن و وعده اومدن نجات از طریق مسیح از طریق این قوم اومد. چهارم، پدران قومشون، پدران قوم و مسیحا. خدا با خوشحالی خودش رو مکرران خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب معرفی میکنه. همه اجداد اسرائیل بودن. قبل از ابلاغ قانون به اونها قول و وعده داده شده بود. در واقع پولس در رومیان 11:28 می نویسه اسرائیل به خاطر پدران قوم مورد علاقه بود. عیسی اوج این فهرست 8 نفره است. اون پسر ابراهیم، اسحاق و یعقوب هست. اون محقق کننده بزرگ همه وعده هایی که به پدران قوم داده شده. پدران قوم تاریخ اسرائیل رو افتتاح کردن، اما عیسی پایان اون تاریخ و اون سرنوشت اسرائیل رو به سرانجام رسوند. عیسی یهودی بود، اون مردمش رو دوست داشت. اون برای اورشلیم گریه کرد. به عنوان یه فرد اسرائیلی از نژاد اونها بود. پولس می نویسه از نظر جسمی او از نژاد اونها و مسیح هست. او مسیح اونها بود. به سختی میشه هویت قوم اسرائیل رو کامل تر از این 8 اصطلاح توصیف کرد. داشتن میراث معنوی خوبه مثل اسرائیلیا، اما ایمان به عیسی ضروری هست. واقعا نعمته میراث معنوی، اما میراث معنوی هرگز کافی نیست. اون داشتن ارتباط شخصی با عیسی ضروری و مهم هست. مردم اسرائیل خیلی چیزو دریافت کرده بودن. و به جای اینکه خیلی چیزا رو دریافت کردن به عنوان میراث معنوی، اما به جای اینکه مسیحشون رو دریافت بکنن، اون رو ردش کردن. این طنز بزرگی هستش که وارد داستان اسرائیل میشه. و غیر یهودیا برکت معنوی که به اونها داده شده بود رو دریافت کردن. هشت مزیتی که شاگردا داشتن. فرزند خاندگی به عنوان فرزندان خدا، شریعتی که بر قلب آنها نوشته شده، جلال حضور روح خدا، پرستش روحانی، عهد جدید در مسیح، همه وعده هایی که در مسیح محقق میشه و شده، پدران قوم، پسران ابراهیم، یعنی ما همه فرزندان ابراهیم حساب میشیم در مسیح، مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند. حالا خب این کسایی که به شاگردای مسیح هستن، همه اینا مال اونهاست. و بعد حالا یهودی از خودشون میپرسن که پس چی متعلق به ماست اگه همه اینا مال اونا؟ عیسی هرگز توسط اسرائیل محدود یا تحت کنترل اسرائیل نبود. او فقط مال اونها نبود. او همیشه بسیار بیشتر از اون پدران قوم بود. اون همیشه خیلی بیشتر از اسرائیل بود. عیسی مسیح خداست. متبارک با نام اون. اینو پولس تو کولوسیان 2:9 می نویسه، زیرا در او تمام پوری خداوند به صورت جسمانی ساکن است. عیسی همان مسیحه، اومده، خدای همه است. اسرائیلیا چی باعث میشه که نفهمیدن که عیسی اومده که هم اونا رو و هم غیر یهودیا برای نجات همه اومده، نه فقط برای اونها، نه فقط برای برآورده کردن اون قولهایی که خداوند به ابراهیم پدر اونها داده بود، بلکه برای همه، هر کسی در عیسی مسیح. شاید شما هم، شاید این جایی که هستین، شما امروز حستون مثل پولس باشه. شما هم برای خروج دوستای خودتون دعا کردید، میراث معنوی اونها رو در نظر میگیرید، تمام چیزهایی که در مسیح دارن، و بعد با تمام این چیزهایی که اونا، تمام میراثی که در عیسی مسیح دارن، اونا مقاومت میکنند و شما متوجه نمیشین. حدود 4 سال پیشی که از دوستای دبیرستانم با من تماس گرفت، خیلی غیر منتظره بود. قبلن بعد از دبیرستان به مسیرهای متفاوتی من و این دوستم رفتیم. من مسیحی شدم، دنبال روی پیرو عیسی مسیح شدم، به دانشکده الهیات رفتم و مبشر شدم. اون اقتصاد خوند و به یک تاجر بسیار ثروتمند تبدیل شد و تو کانادا، ایالات متحده، اروپا و بخش‌های مختلف آسیا، به همه جا تجارت پرداخت. خیلی موفق شد. من پیرو عیسی بودم و حتی با اینکه اون خانواده مسیحی داشت، ولی دنبال بودایی بودن بود. سالها به من میگفتش که در مورد عیسی با من صحبت نکن. یه بار به من گفتش که یه بار به من گفتش که چقدر خوبه که من بودایی ام و تو مسیحی و ما لازم نیست در مورد صحبت کنیم، ولی من با خودم این فکر میکردم که چرا خیلی دوست دارم در مورد این صحبت کنم. من دعا میکردم براش، بقیه هم براش دعا میکردن. به همسرم گفتم که خیلی سرسخته، این دوستم نمیدونم اصلا امکان داره که این به مسیح بیاد. 4 سال پیش بهم زنگ زد گفت چطوری برادر؟ با خودم فکر کردم این چقدر عجیبه، چرا منو برادر صدا میکنه؟ بعد من میگه ری من پیرو عیسی شدم، اما من نمیدونم حالا چیکار کنم، به خاطر که من نمیتونستم حتی کلمه عیسی رو بیان کنم جلوش، مطمئن نبودم چی باید بگم، چه عکس عملی باید نشون بدم، برای همین گفتم چرا. بعد اون گفت به خاطر این نیستش که تو مسائل مالی مشکل دارم، بلکه به خاطر اینه که از زندگی کردن به تنهایی خسته شدم، برای همین و فهمیدم که به عیسی نیاز دارم و میخوام عیسی رو دنبال کنم. هللویا. میدونیم گاهی اوقات زمان طولانی دعا میکنیم. این به نظر میرسه که کسی که داریم براش دعا میکنه خیلی قلبش رو سخت کرده و اصلا درک نمیکنیم که چطور این میخواد ایمان بیاره با این سرسختش. ما نیاز نداریم که همه چیزو بدونیم، خدا خودش میدونه و این مهمه، چون خدا میفهمه چی جوری میتونه قلب اونا رو نرم کنه. نقش ما اینه که فقط دعا کنیم. یه بار میخواستم با دوستام عیسی رو به اشتراک بذارم. همسرم اون موقع سرطان داشت. اون موقع دوستم میخواست در مورد درمان، من میخواستم در مورد عیسی حرف بزنم و اون میخواست در مورد درمان سرطان صحبت کنه. دوستم میگفتش که من پرداخت میکنم، دوست تو میتونه، خانومت میتونه بره بر درمان. ولی بهش گفتم واقعا دوست داشتم در مورد عیسی بتونم در مورد اون چیزی که اهمیت داره در مورد عیسی صحبت کنم. دوست داشتم در مورد این که نظر همسرم چیه با تو صحبت کنم. فقط اون سرسخت بود. فقط ممکنه امروز شما باشین، شرایط شما باشه با خواهر برادرتون، والدینتون، بچهتون، پدر بزرگ، مادر بزرگتون، دوستتون رو برین با خودتون فهم کرده این که کاش میتونستم که اون چیزی که باعث هیجانم میشه در خداوند، در عیسی مسیح باشون دارم، باشون در میون بذارم، اما خیلی سخته، حاضر نیستن گوش کنن. فقط ادامه بدین دعا کردن رو، ادامه بدین براشون. خداوند خیلی بزرگتر از اون چیزی هستش که شما فکر کنید. اون بر همه چیز تسلط داره. خداوند میدونه، پیشینه همه رو میدونه و قادره که همه رو به سمت خودش بکشه. همه یهودیا به سمت مسیح نیومدن چون پولس دعاشون کرد. همه غیر یهودیا به سمت عیسی نمیان چون که ما دعا کردیم. اما ما میتونیم دعا کنیم، که میتونیم به خدا اعتماد کنیم، که همونجور که دعا میکنیم و میپرستیم میبینیم که بیشتر بهتر میتونیم بفهمیم که خداوند کی هست و بیشتر امیدوار میشیم. خودمون رو و دیگه اطرافیانمون رو متفاوت میبینیم. اون موقع ما میتونیم به خداوند بپیوندیم و زمانی که نمیبینیم چه اتفاقی میفته، نمیفهمیم داره چه اتفاقاتی میفته، چرا اینجوریه، اما حداقل میتونیم به خداوند بپیوندیم و بهش اعتماد کنیم. اگر شما کسی هستش که داریم براش دعا میکنیم یا دوستی یا هر کسی که هست داریم براش دعا میکنیم، تشویقتون میکنم بیاین با بیستید، محکم بیستید. همه ما داریم برای عده دعا میکنیم، برای همدیگه همیشه دعا میکنیم. ما چهارشنبه برای پرایر سامیت ما پرستش میکنیم، دعا میکنیم. ما فقط به حضور یک نفر دعا میکنیم، به حضور تنها خداوندی که وجود داره دعا میکنیم. اینو میدونیم که خداوند دعاهای ما رو میشنوه و فراموش نمیکنه. اون در حال انجام کاراش هست. بیاین دعا کنیم. پدر، ازت ممنونیم که تو به همه چی تسلط داری. خیلی خوبه که تو تسلط داری و ما نداریم، که تو تنها کسی هستی که تمام قدرت داری، همه جا حضور داری. متواضعانه به حضورت میایم دوباره و خودمون رو به تو تسلیم میکنیم و دعا میکنیم برای کسایی که دوستشون داری. پدر، دعا میکنیم که اونها رو به سمت خودت بکشی و که زندگی جدید رو در تو پیدا کنن، متواضع کنن خودشون رو به حضورتون و از راه‌های خودخواهانه خودشون برگردن و مسیح رو به عنوان حقیقت و تنها حقیقت و راه حیات بپذیرن. ما دعا میکنیم و به تو اعتماد میکنیم برای این. دعا میکنیم که برادرها و خواهرای من همونجور که دعا میکنن ناامید نشن. هرچند این دردناک برامون، اما بایستیم محکم. باشد که با امید مطمئنی که تو در ما قرار دادی زندگی کنیم، که در تو فقط پیدا میشه این امید. در نام عیسی مسیح، آمین. میتونین این بروشورایی که نشونتون داره میده پستر رو میتونین توی وقتی که دارین میرین خونه بردارید سر راهتون و بر اساس میتونین دعا کنین. یه چند تا سوال انعکاسی هستش که روی صفحه میبینید. اولین سوال اینه که اعضای خانواده و اون دوستان، یعنی اون کسایی که برای نجات اونها دارین دعا میکنین، چه کسایی هستن؟